حسین علیه السلام قهرمان مدیریت. سال 1373 شب هشتم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. درباره سوالات یه مقدار بررسی شد، هم از طرف آقایان محترم و هم از طرف خانم ها اصرار شدید بود بر اینکه سخنرانی ادامه پیدا کنه، و چون دو شب سه شب مثلا فعلا حالا ممکنه بعد یه مثلا پیش آمدی بشه که یه دو سه روزی مثلا اضافه بشه مثلا، و علل قاعده که دو سه روز هستیم اصرارشون و مخصوصا از دانشگاهیان عزیز یکی دی زیادی گفتن که سوالها رو بگذاریم برای یه جلسات دیگر، و فعلا همونطور سخنرانی ادامه پیدا کنه تا این بحث، بحث حیات و علت بروز یک چنین حادثه فوق العاده محیر العقول و فوق العاده سازنده مطرح بشه. البته این بحثی که امشب میخواییم عرض کنیم از یک جهت جواب سوال ایده زیادی هم هست ضمناً، چون این مسئله دائما هم از این جهت سوال شده و هم سوالاتیست که سوالهایی که در دانشگاه ها غالباً مثلا بعد از سخنرانی های ما سوال میکنن. هدف حیات، هدف حیات چیست که دفاع از شرف و کرامت آن موجب بروز حادثه خونبار دشت کربلا گشته است؟ چیه این هدف زندگی چیه؟ خب البته میدانید مسئله به این مهمی نمیتوانست مورد مسامحه متفکران شرق و غرب قرار بگیرد. خیلی طبیعی است که دور این مسئله بچرخن که این زندگانی هدفش چیه؟ آیا بشر را میتوان قانع کرد که به همین پدیده های طبیعی حیات قناعت کند و سوال نکند که هدف این سالیان عمر من، هدف این پیروزی ها، شکست ها، خنده ها، گریه ها، هدف این همه فراز و نشیب های زندگی چیه؟ برای چه آمده بودیم؟ کجا میخواییم برویم؟ البته مورد بحث قرار شد گرفته و شدید. نهایت امر پاسخهایی که داده شده است، تمام این پاسخهایی که از خود حیات طبیعی سرچشمه میگیره پاسخ نشده، جواب نبود، قانع کننده نبود. مثلا مثل این که بگن آقا هدف زندگی چیه؟ بگن زیاد بخورید. من دارم فلسفه همون خورده ندارم از شایی پرسم. علم زیاد فرا بگیرید. من در فلسفه همین من از شما میپرسم که یکی از شؤون حیات انسانی که فراگیری علم است و ارتباط با واقعیات است از طریق علم و جهانبینی، خب آخرش چی؟ اگر بگوید که آقا تا بتوانید برای خیشتن داشتن تکاپو کنید، خب فلسفه چیه؟ این خود متن حیات طبیعیه. من دارم از همین سوال میکنم. به هر حال این قاعده در نظر شریفتون باشه، هر کس که خواسته است برای هدف زندگی از خود همین زندگی طبیعی چیزی در بیاره نمیشه، به جهت اینکه اون چی که در زندگی طبیعی ما میبینیم سایه های ماست. عکس شیر و انگبین، لطف شیر و انگبین عکس دل است. هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. الله اکبر، چه کرده در این دو بیت؟ پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض؟ چه از کنم، چه جور توصیف کنم عظمت این شعر را؟ تمام اون چرا که شما برای شما مورد خواست است از این زندگانی طبیعی، سایه زندگی شماست، سایه وجود شماست. تو چنینی که شیر لذت داره، تو چنین ساخته شده ای که اصل برای تو لذت داره، تو چنین ساخته ای که ساخته شده ای که هنر برای تو مطرحه. پس تمام اون چرا که میخوای به جهت این است که تو چنینی. هدفت چیه؟ هدف چیست؟ این همش در عالم طبیعت پایین داره تعمیم میشه. هدف اینها چیه؟ هدف مجموع اینها چیه؟ پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض؟ هدف باید از بالا شروع بشه، هدف باید از بالا تعیین بشه. به هر حال دیشب اشاره شد بر این که اگر بخواهیم بفهمیم عظمت داستان حسینی را، باید بفهمیم هدف حیات چیه. برای اینکه بفهمیم هدف حیات چیه، اولین قدم این است که باید بگیم حیات چی؟ زندگی یعنی چی؟ این را جدی مطرح کنیم بر خودمون. آیا زندگی همینه که اکثر متاسفانه قریب به اتفاق مردم دنیا اون را زندگی میدونن، اونا زندگیه؟ آیا اینه؟ یا حیات چیه؟ میشه یک مقدار درباره حیات ما روشنایی بیشتر داشته باشیم؟ آشنایی بله، ما میتوانیم نمونه های از عظمت حیات که اگر درست فهمیده شود هدف از اون میجوشد، نه اینکه اگر اونها را فهمیدیم میرویم دنبال هدف و میرسیم بعد از 70 سال. نه خیر، اگر اونا فهمیدیم از اون اولین الله اکبر گوتور بودن در هدف را درک خواهیم کرد. داشت بفهمیم که این حیات چیه. البته اگر بخوایم ادعا کنیم همه ابعاد حیات و استعدادهای حیات را میتوانیم بفهمیم، ادعاییست از ما بس بزرگ. اما به اون مقدار نمونه ها و استعدادها و نیروها و ابعادی از حیات میتوانیم برسیم که هدفش را شهود کنیم، درک بکنیم و وقت بگوییم اینی لا ار الموت الا سعاده. از اون نمونه ها میفهمیم شکوفایی حیات یعنی شهادت در راه دفاع از شرف و حیثیت خود و انسانهای دیگر، که دیشب از کردم خدایا درود و سلامت را بر جان و روان و جسم این مرد بفرست که از شرف انسانیت دفاع کرد. خودش فقط نبود، مثلا مسیح خودش نیست. بسیار کوته نظریش که یک کسی بگوید حسین ابن علی برای سیانت ذات خیشتن، برای سیانت شرف و کرامت ذات خیشتن چنین اقدامی را فرمود. اگرم یک کسی بگوید تفسیر کند که خیشتن او گسترده به تمام خیشتنهای آدمیان است، عیبی نداره. او وقت بگه دفاع از خیشتن کرده است، ولی معنای خیشتنش چیه؟ معنای خیشتنی که پدرش علی نشان داد و فرمود شنیدم که از لشکریان معاویه ایده به انبار حمله کرده اند و اونجا از پاها و دستهای اون دختران و زنان که مسلمان هم نبودن ولی با ما معاهده زندگی داشتن خلخال زیورالات در آورده اند. اگر و او هیچ پناهی جز استریا نداشته است. اگر در اینجا یک مرد بمیرد از قصه پیش من جای ملامت نیست، بلکه شایسته است. این من گسترده رفته حتی به جان عرشبت که غیر مسلمان ها رخ نکرده. اون گد ناله اون ناله منه. این روح مجسم است در حسین. دفاع از چین خیشتن گسترده به تمام منهای آدمیان، دفاع از انسان هاست. اینا دیشب از کرده بود. خب ما بیاییم ببینیم این حیات چیست که این همه طوفان و این همه تموجات در طول تاریخ، در گذرگاه تاریخ به راه انداخته است و ما در صدد فهم هدف اون هستیم که بفهمیم که هدفی دارد که یک چنین قربانی داره. چجور قربانی؟ حتی دشمنانش نوشتن که معاویه به یزید گفته بود که این حسابش غیر از اون بقیه است. محبوبترین مردم به مردمه. محبوبترین مردم به مردم در کجا؟ در یه جامعه تناقض انگیز. یه جامعه سالم و یه دست که نبود است که. اونجا محبوبترین. دقت کنید، دوباره دارم عرض میکنم. محبوبترین مردم عبارت ولیده. اون معاویه چیزیه گفته بود. این عبارت استاندار مدینه است که مأمور شده بود که خبر مرگ معاویه را به حسین و عبدالله بن زبیر و چند نفر دیگر بدهد و ولید نوشته بود با عبیدالله بن زیاد که این حسین شنیدم داره رو به عراق میاد و این محبوبترین مردم بر مردمه. عرض کردم یک دفعه در یک خانواده یک نواخت یک کسی محبوب میشه، در یک شهر، در یک ده، در یک شهر مختلف میشه محبوب. یک دفعه یک مرد در 12 کشور اسلامی، دقت کنید، با صدها نظریات، عقاید، مکتبها، آراء سیاسی و حقوقی متنوع محبوبتر مرد است. اینا معناش کنید خودتون. این قربانی این راه، قربانی شرف حیات انسان هاست. پس گذار ما میفتد به فهم این مسئله که حیات چیست. ما اون چی که از دستمون برمیاد در این شب، در این درس سوم، مقداری از ابعاد و عظمت های حیات را درک بکنیم، مطرح کنیم. انشاءالله خدا کمک کنه درک بکنیم. اون وقت ببینیم که هدف این حیات چه با عظمت است و خدا از آنان انتقام خواهد کشید که نگذارن این مردم با هدف حیاتشون آشنا شون، یک نفسی با آشنایی با حیاتشون در آورن. خدا چه خواهد کرد بر اون انسانهایی که وسائل تخدیر و وسائل ناآگاهی انسانها را آماده کنن که نفهمد که این حیات چه بود. و به قول یکی از بزرگترین انسانشناسان دهر، کسی که نمیخواهد بفهمد هدف حیاتش چیه، او با خیشتن در حال مبارزه است. نخیر، منکر خیشتن است. از عبارتش حفظمه دیگه، برای اینکه وقت گرفته نشه عبارتش رو نمیخونم. بذاری فقط اون کلمه آخریشو بگم. این نهو ترجمه شده از یونانی به فرانسه، از فرانسه به عربی. من عربیش از میکنم که بهترین ترجمه هاست، ترجمه احمد لطفی سید. این نهو لینکر نفسه ما دام انهو لا یعرف من این اتا ولا ما هو المثال الکامل المقدس الذي يجب ان يربد نفسه في الوصول اليه. اون شخص منکر خیشتن است که نمیخواهد بداند از کجا آمده است و به کجا میرود و چیست اون ایدئال و هدف مقدس که باید خود را تربیت کنه برای رسیدن به اون هدف. افلاطون آیان اروپایی از ایدش این است که یعنی اروپا، یعنی تمام تاریخ. بله، یه عبارت دیگه هم با زربارشون میگه، البته ما نظر داریم در مسئله، من ارزیابی نمیکنم، عقیده اونها رو میگم. تا کتاب رپابلیک و جمهوریت افلاطون هست تمام کتاب های سیاسی را بشورید به آب. تمام کتاب های سیاسی که بعد از افلاطون نوشته شده است یا حاشیه بر کتاب جمهوری افلاطونه یا پاورقیه. معطل نشید، خیلیست، خیلی حرف مالیشونه. اون شخص منکر خیشتر است که نمیخواهد بداند از کجا آمده است و چیست اون هدف مقدس که باید خود را در رسیدن به اون تمرین کند، ریاضت بکشه، نگوید چون میخواهم پس حق است. چه بیدواز اون کسی که مبنای زندگی خود را بر این قرار بدهد، میخواهم چون میخواهم پس حق است. نخیر جنابالی، بخواهید حق نیست، ولو اتبع الحق و اهواءهم، اگر حق از خواسته های آنان بخواهد تبعیت کنه، آسمان و زمین متلاشی میشه. نمونه هایی از اینکه حیات چیست. بشر با اینکه از خود نهادهاشا کاملا در تاریخ مطرح نکرده، درست دقت بفهمید، مثلا جوانترها بود، دقت کنید، این شخصیت های بزرگ سازنده تاریخ چقدر کم به ما نشان دادن از اون بسیارهایی که در درون داشتن، چقدر کم. اگر کسی بگوید فارابی همین بود که در 50-60 سال به ما نشون داده، ابن سینا همان است که به ما نشان داده، ابوذر غفاری شخصیتی است که در همون چند روز صدر اسلام و تبعید به ربضه در اونجا به ما نشان داده. اینه کسی که این مطلب بعدم میخواست بیمد، ولی الان مناسب عرض میکنم چون در خود من تأثیر زیاد کرده، همیشه عرض میکنم این را، چون خیلی برای من تعیین کننده سرنوشته، مثلا عرشبت کار و کوشش بوده. بار دیگه به شما عرض میکنم، غروب رسیده است و ابوذر آخر نفسهای خود را میکشد. در کجا؟ در بیابان ربضه. میخوام اینا بگم، ببینید ابوذر اگر میدان داشت چی میشد. خب دارد کم کم به دروازه ابدیت نزدیکتر میشود. همسرش بنای گریه کردن گذاشت، یا دخترش، دو تاریخه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت همسر عزیز، تو داری از دنیا بیروی و من تنها هستم، چه کنم؟ ابوذر فرمود که مثلا به اون طرف نگاه کن، از دور اون سیاهی که میبینی کاروانیست که میآید بره و طرف مدینه، تو برو کنار جاده بیست، وقتی که اینها رسیدن به اینها بگو اینجا باز تواریخ مختلفه، یک مردی در اینجا از دنیا رفته، یا یک مسلمانی یا یکی از یاران پیغمبر. سه گونه نقل شده. با اونها میآیند به دفن و کفن من مشغول می شوند و مرا دفن می کنند. من می روم زیر خاک، تو را می پرد می رسانند به مدینه. به دودمان خودت ناراحت نباش. و یه دونه اینجا و داری که این می گوید اگر این مرد براش میدان بود چه می کرد، به بشریت از عظمتهای حیات چه نشان می داد. و همسر من یا دختر من، این گوسفن آخرین روزی من است از این دنیا، آخر متاع منه. همین که اونها از راه رسیدن، به اونها بگو ابوذر وصیت کرده است که پیش از این که به کار تجهیز او مشغول شوید، این گوسفند را ذبح کنید بخورید، بر من مجانی کار نکنید. این ابوذر خودش را نشان داده، تاریخ گذاشته ابوذر را ما بشناسیم کیه، محیط گذاشته است ما بفهمیم ابوذر غفاری کیه. 700 سال بعد از او ابن خلدون تازه وارد عرض شکار شده، بعد از او ریکاردوها، از کجا گرفته بودی ابوذر؟ از یه آیه قرآن، ولا تبخس الناس اشیاءهم، کار و کالای مردم را از ارزش نیندازید، ارزش کار را بدهید، ارزش کالا را بدهید. آقایان دقت کنید، جانی که از امواج این جان یه همچه قطره تراوش کنه به تاریخ، هدف این جان توش خودش نیست؟ این بدون رسیدن به هدف اعلای حیات میتونه از را بزنه در اون بیابان خشک و بی سر و ته؟ میتونه؟ سلام و درود خداوندی بر روان این انسان ها که ما را با جان خودمون آشنا میکنند. آدرس جان ما را اینها به دست دارن. کجا میخواید بروید؟ کجا؟ از کدوم رومان ها؟ البته محکوم نمی کنم مطلقا روش رومانتیک را، مطالب خیلی مهم می دارن، بی نوایان داری. کجا می روید؟ در علوم انسانی از کی می خواهید تقلید کنید؟ در علوم انسانی در باری انسان اون حقایق را از کی می خواهید بگیرید؟ یک، بشر در سرگذشت خود با این که همه نهادهای خود را نتونسته بروز بده، یک، این انسان کمالات علمی فوق تصور را از خود نشان داده. همین موجود که کمالات علمی در رشته های گوناگون هی پشت سر هم اکتشاف، اختراع، فهمیدن ها، این مال چیه؟ از زمین رویده، از آسمان یا مال جان شما هست؟ این همه دانش که بعضی ها حد زده ان فعلا در دنیا کتاب های موجود بیش از 5 میلیارده، که حد زده شده از که 700-800 میلیونش درباره خودش، درباره علوم انسانیه. یکی از کارهای جان شما، یکی از کارهای حیات، این حیات را میخواییم الان هدفش را پیدا کنیم، حیات که به طور فردی یا جمعی، ما انسانی داریم به طور فردی 800 تألیف از ایشون نقل شده، انسانی داریم به طور فردی بیش از 900 اکتشاف از اون نقل شده. میشناسیدش؟ همه تون بچه ها میشناسن. این طور میگم، ما با این حیات سر و کار داریم، نه 2200 آبگوش، نه 400 متر قماش، نه 2300 تا عرشبت که سایر ما، این نیست آقا، حیات این نیست. سر الله العلی العظیم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. عجیب. خدایا باز از پیغمبر ما اعجاز میخواد. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یه پدیده ظاهرن، تنبین اگر تنبین تنکیر باشه به دلیل به پستی قضیه است، اگر تنبین تنکیر باشه نه تمکن، یعنی یه ظاهری از حیات دنیا میفهمن. آیا من از شما سوال میکنم، از اینجا، نه از اینجا، تو از وجدان تو، آیا با این علم ناقص از ظاهر محدودی از زندگی رفته اید به حقیقت هدف حیات حقیقی؟ به شما جواب داده نشده؟ برو دنبال حیات ببین جواب میده یا نمیده. شما دنبال حقیقت حیات بروید. این یک نمونه از کارنامه حیات شما انسان ها. دو، نبوغ های متنوع هنری که آثار خود را در صفحات تاریخ به نمایش گذاشته است، اینها را هم یه جا جمع کنید، یه سری هم به اونا بزنیم، ببینیم چه کردن این هنرمندان، این نوابغ چه کردن در رشته ادبیات، در رشته نقاشی ها، در سایر رشته ها. مغز هم یه جور مغزه، اگر سلول ها 80 میلیارد در هم است و اون وقت اون هم تازه یک میدان مادی این نقاشه، قلمشه، کاغذشه، اصل اونی که داره این کار انجام میدهد، اون را فقط فعلا میگیم آن علل حساب تا باشه ببینیم چیه. سه، بروز کمالات جهانبینی های اعلا که یکی از موارد اثبات وابستگی جان آدمی با خداست. عقل ما بر آسیا کی پادشا گشتی چنین، گر نه عقل مردمی از کل خیش اجزاستی. یک فیلسوف حق ندارد در این دنیا در باری جهان ادعا و اظهار نظر بکنه مگر اینکه باید مشرف باشه به هستی. این جمجمه محدود با این مغز محدود در یک کره محدود چطور اشراط پیدا کنه به هستی؟ حالا به کیهان هم قرائت نمی کنه، میگه من به هستی حکم می کنم در باری هستی، که کیهان جزی از آن است. کیهان چیه؟ میلیاردها کهکشان ها. من دارم حکم می کنم. عقل ما بر آسیا کی اطلاع کردی چنین، گر نه عقل مردمی از کل خیش اجزاستی. ما در صدد شناخت هدف این حیاتی، نه اونی که در یک قطعه کبریت وجودش خلاصه شده است. کلکسیون داره جمعه در از قطعه کبریت، از تمر چپخ سر چپخ. حیات اون رو میخوایی؟ شبیه به این یه مطلبی عرض میکنم خدمت شما. یه وقتی که با بعضی ها ما مورد بحث های مراسل های علمی داشتیم، ما راسل اینا من نوشته بودم که این مسئله الله، الله از ذهن کی میخواییم بگیریم بگیم هست یا نیست؟ از ذهن کی؟ از ذهن بعضی ها مثل مسلونی؟ میگه وقتی که ما حبشه را اون موقع خلبان بود. البته این را اینجور بهشون ننوشتم ها، ولی در نوشتجاتی که در انتقاد از مطالبشون داشتم نوشتم. میگه اون موقعی که من اتیوپی را ما بمباران میکردی، خلبانم بود، ای خدا وقتی که آتش ها از این خانه های بوریایی شعله ور میشود چقدر زیبا بود. ای خدا از کله این میخواد خدا در بیاری بعد شک کنی درش، یا از مغز ابراهیم خلیل، یا از مغز حسین ابن علی، علی غیر کم از ظهور مالی سنک حتی یکونه هو المظهر لک. خدایا به غیر تو، به غیر از تو حقیقتی روشن‌تر از تو هست که با روشنایی تو را بشناسم؟ و کیف یستدل به ما هو فی وجود مفتقرون الیک، چگونه استدلال کنم به هستی تو به وسیله چیزی که او محتاج خود توست؟ زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. خورشید را با نور شمع، همه عالم فروغ روی حق دان. خدای حسین را ببینید، همه عالم فروغ روی حق دان، چه حق در وجد پیداییست پنهان اگر خورشید بر یک حال بودی، فروغ او به یک منوال بودی. فرهنگتون را داشته باشید، فرهنگ را داشته باشید، این فرهنگ را از دست ندهید. این فرهنگ، فرهنگ جان ماست. اگر خورشید بر یک حال بودی، فروغ او به یک منوال بودی، ندانستی کسی کیم پرتو اوست، نکردی هیچ فرق از مغز تا پوست، تو پنداری جهان خود هست دائم، با به ذات خیشتن پیوسته قائم، آقا خدا را از ذهن مسلمانی ها، خدا را از ذهن اونهایی که کشتار 300,000 می دادند و بعدم می شستن موسیقی می زدن رو تپه های عرشوت که مغرب زمین نرون موسیقی می زد، خیلی هم خوشحال. 300,000 ریخته بود به خاک و خون همونجا که الان معروف است می گوین واتیکان رو به ناشر است. بعد خدا را از او می خواهید یا از ابراهیم خلیل؟ خدا را از کی میخواید بجوید؟ حیات را چی میخواید فلسفش را بدونیم؟ حیاتی که؟ حیات امگتی که در جایگاه ریزش بول، اونجا چند قطره بول در اون سطح او ریخته باشه، یه مگسی روی کاهی روی او بنشیند و بگوید این است دریا، این است کشتی، منم کشتی بانش. اون حیات شما میخواییم فلسفه پیدا کنیم یا این چی داریم بحث میکنیم؟ چه این نمونه ها واقعا بدون مبالغه یک از صدها نمونه است که داریم صحبت میکنیم. سه بود دیگه عرض کردم، سه بله دو سه بروز کمالات جهانبینی های اعلا که یکی از موارد اثبات وابستگی جان آدمی با خداست. از کجا؟ عقل ما بر آسیا که اطلاع کردی چنین، گرن عقل مردمی از کل خیش اجزاستی. من نشستم در یک کره خاکی که یک خردل است، در مقابل یک دریای بیپایان، اون وقت به تمام هستی میخوام حکم صادر کنم. این غیر از اینکه یک نمونه بارق الهی در مغز شما سر بکشد و این حرف را بزنه راه دیگه داره؟ حیاتی که اینا دارد میخواییم بگیم حسین ازش دفاع کرده، از شرف این حیات. حافظ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. حیات ظرافتش در حدی که دمه مجرد یک فرشته مجرد او را ممکن ناراحت کنه، اینقدر ظریف میشه، اینقدر قدرت مقاومت پیدا میکنه، میگه جهان یه طرف من میستم و از ته دلم میگه شما درباره این میخوای صحبت کنید؟ کافکا چی کار داره به این مسائل؟ کامو چی کار داره با این حیات؟ شما مراجعه فرمید به کتاباشون، حیات را مطرح نکردم بفهمیم حیات چیه. حیات را هم توش از کلم یه نمودهای ظاهری، یه نمودهای بسیار سطحی و دم دستی. او را میخوان به ما بگن آقا دیدید که فلسفه نداره؟ خواهش میکنم اثبات نکن، ما میبینیم جلوتر از تو میبینیم. چرا زحمت کشیدی؟ چرا این همه انرژی های مغزی کلان و گران قیمت را صرف اینها کردی؟ اول به من بگو حیات چیه، بعد وقت بگو هدف دارد یا ندارد. که اگر حیات واقعا مطرح شود شما خواهید گفت آقا هدف اینجا بوده. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد، اون که خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. این سه. چهارم نبوغ‌های صنعتی و فعالیت‌های بسیار دقیق و رافتکاری‌های قلمرو تکنولوژی که حصول تدریجی آنها در تاریخ بشری نمی‌گذارد اهمیت آن را بفهمید. این چه کرده این تیکه؟ این یه ذره چه کرده؟ ما می‌بینیم 747 سوارشین، یالله 2 ساعت هم می‌رسیم به جده، همین را می‌بینیم، اشیاء ایکس را می‌بینیم. برای به وجود آمدن این همه حقایق شگفت‌انگیز و محیر العقول به نام تکنولوژی، نباید سراغ این جان را بگیریم که این مغز چه داره؟ خدایا و بعد همجور بگیم به کی دارید میگید؟ اگر به شما بگوین آقا از حیات یکی اول به ما بگو بعد درباره هدف ما قضاوت کن،
در پیش وجدان و در پیش تاریخ و در پیشگاه خدا چی خواهی گفت؟ حیات را شناخته بودی گفتی هدف نداری؟ بله، این هم مسائل تکنولوژی الان بر ما آسان به نظر میاد. همین که الان داره به نام برق نشستیم زیرش، داریم از استفاده میکنیم. چه مقدماتی خدا میداند در مرور و عبور به این که لام نگه داره این روشنایی را و اینجور دنیا روشن کنه. چه شده در اینجا؟ چه انتقالاتی؟ چه جهش ها؟ چه تدایمانی ها؟ چه اندیشه های منطقی و فوق منطقی؟ به شوخیه بسازد، بفرمید شما بسازید. حیات اینها را جمع کنید، بعد بریم ببینیم هدف این حیات چیه؟ چون اگر در این شخص جلوه کنه معناش نیست که من ندارم. اون محیطش مسائل عرشبت که احاطه که کرده و بگو مقتضی شده است که در این کار قدم برداشته شده و شما دارید و شما هم دارید، همین انسان ها دارن. حیات این را داره، مغز آدمی این را داره. این هم چهار. انواع مدیریت پنجم، انواع مدیریت های معقول و شایسته در اداره تمدن های گذشته. هیچ به نظرتون نمیاد که موجب بروز شناخت ثابت های اصیل و پایدار برای اداره حیات معقول بشری گشته است؟ هیچ به نظر نمیاد. یک مدیریت ها در دنیا به وجود آمده، ما همینجوری میگیم دیگه. بلا 21 تمدن تایم بی فرمودن. تمدن چیه؟ چی بود؟ تمدن اسلام، تمدن بیزانس، تمدن هیتیگین، تمدن بین النهرین و و اون یکی در تاریخ چی بود؟ این یکی بعدم بود که بروز و اعتلاع و سقوط امپراتوری روم، تمدن روم این بود، اون بود، تمام شد. ولی چه شده؟ چگونه مدیریت ها انجام گرفته؟ بیایید در داستان خودمون، در درس این شب خودمون، همین چند شب خودمون، بسم الله الرحمن الرحیم، چه مدیریتی در درون حسین بود که از موقع رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با مسائل سخت تنشدار ضربه می دید از دست پدرک که ها را گرفتن. می دید یا نه؟ می دید. کرا؟ کرا مارکشتر را، ابوذر را، عمار بن یاسر را، همه اینا را دیده با چشمش. آرام بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. شوخی بود. مدیریت این شخصیت من خود را کافیش نشان میدهد هدف حیات چیه عزیزان، کافیست. بعد از دوران علی ابی طالب، دوران برادرش امام حسن مجتبی، چه سختی ها، چه فشار ها. یک دونه جمله ای که مخل باشه بر مدیریتی که کشید به داستان نینوا از ایشون دیده نشد. بعدن شما دقت فرمید چقدر مالکیت بر نفس میخواد، چقدر اینشان آقا این را قاید به نام قایده از میکنم به عنوان قایده. تا مدیریت بر خیشتن نداشته باشیم در صدد مدیریت بر دیگران بر نیاییم، خطرناک. ما دیدیم و شما دیدید، ما در دوران همه محدود خودمون در حوزه ها نجد، قم، تهران، مشهد، تبریز دیدیم اشخاصی که دارای استعدادهای خوبی بودن، میفهمیدن خوب، اطلاعات خوبی داشتن، ولی بلد نبود اینا مدیریتش کنه. بیچاره دو سوس عمرش را در به من نگاه کنید گذرون، دو سوچ عمرش گذروند مدیریت کن، مدیریت کن. از تو خواهند آب زم پس کاروان تشنگان، گر تو از هامون گریزی رویزی جیهون کنی. دست باجه نشو، میان از تو بگیرم. به جهت عدم مدیریت، عدم مالکیت به نفس، جامعه را از عظمتهای خود محروم کردن. جامعه روز قیامت از اینها شکایت خواهد کرد، چرا مدیریت بلد نبودی، ما را محروم کردی. یکی از بزرگان درباره فیلسوفان قرون وسطی یک به اصلاح ما یک گوشماری داده، ولی من عقیدم این است که باید اینا تابلوش کرد در کلاس های تعلیم تربیت مورد بحث قرار داد. ببینید تعبیر را چی میگه. میگه فلاسفه قرون وسطی به جهت عشق و علاقه افراطی که بر فلاسفه یونان داشتن، ما را از محصولات با عظمت مغزهای مختدرشون محروم کردن. آلفرد نورس وایت هید، هوشیاران هستن، سیر کنندگان خود مورد سیرن. تعبیر رو ببینید، خدا شاهده چقدر آموزنده است. ما را محروم کردن. آقا مدیریت کن، من ارشد احتیاجی به تو دارم. نخست خیشتن را، سپس دیگران را. یکی از اونهایی که واقعا جا دارد که خیلی بحث بشه این است که این حسین چطور اینا را مدیریت کرده. 58 سال و بعضی روایت هم 57 سال داره. 57 سال، 58 سال. این که قاهی میده السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا ابا عبدالله، سلام الله علیکی یا ابا عبدالله، مسئله خیلی ریشه دار و پرمعناتره که با چی داری طرف میشی. علیک، سلامی علیک، سلام من بر تو باده حسین. خطاب به حسین نمی کنی که، خطاب به حمایت از با عظمت‌ترین ارزش های بشریت می کنی. حسین شخصا چه به سلام من و شما احتیاج داره؟ والله چه احتیاج داره؟ مدیریت بر خویشتن. آقا یک مدیریت های دیده شده، مخصوصا اونهایی که در مسیر کمال بودن. مدیریت خود خاتم الانبیا محمد مصطفی، مدیریت علی ابن ابی طالب در 5 سال و نیم و پیش از اون 5 سال و نیم یک جامعه پر از ضد و نقیض و پر از قوقا و اینجا مطلق بیاد بیرون بگه من بودم از این گردنه رد شدم. چگونه خودش را مدیریت کرده؟ چه مطلقی در درون بود که علی ابن ابی طالب را هم در مهراب و هم در میدان جنگ، هم سر کوی یتیمان و هم در رقص طرح بزرگترین جهانبینی های الهی، همون ابن ابی طالب. چه مدیریت؟ این حیات را میخواییم ازش را بفهمیم. شما را به خدا بعد از این که این خواص و مختصات حیات را فهمید، باز از من طلبکار خواهید شد که خب جعفری بحث بکنید در هدف حیات. هدف حیات یعنی شکوفایی اینها که مجموعاً نمونه الهی دارد و الی ربکت منتها، میرسه به ربکت دیگه، هدف اونجا آشکار میشه. این چندم شد؟ پنجم. شش، کمالات اخلاقی و دینی و عرفانی که در هر بره از تاریخ در هر جامعه‌ای که تا حدودی به ارزش‌های انسانی نائل گشتند، در وجود تکاپوگران راستین واقعیت پیدا کردند. هرچند که این تکاپوگران بزرگ میدان حیات معقول و این مسابقه‌گران خیر و کمال اقلیت‌هایی در جوامع بودند، چونان اقلیت چشم در این بدن بزرگ، چونان اقلیت مغز در این بدن بزرگ 70-80 کیلویی، 1.5 کیلو 2 کیلو اگر اون حق حقش رو بخواهیم چیدی خیلی کم در اینا برای اینچی خورده بله آساد چیز کنید راحت باشید یه خورده استراحت کنید. از میکنم دانشگاه علوم پزشکی بابل یه ماه پیش اونجا برد سخنرانی داشتیم گفتیم یه چند نره بیدیم اتاق تشریح را ببینیم. اون آقای دوشیم گفت از کدوم طرف؟ گفتم من طرف سرم نمیشه ببر منو هیر سر این مغز، این مغز رو میخوام ببینم واقعش. از قبل هم دیده بودم ها، گفتم شاید این نفر ببینم یه بارقه دیگه. رفتم میدم یه مقدار پی وسیله چه؟ وسیله گردانندگی تمام دنیا. اینا میخواییم بدونیم اقلیت هم، ولی چشمم خیلی کمه، کوچیکه در مقابل این بدن شما. مغزم چیزی نیست در مقابل این بدن شما. تازه مغزی که مغز اون انسانی که بدن محدود خود را و درون خود را مدیریت گرفته، دنیا را مثل بدن خود داره اداره میکنه و میتونه اداره کنه. یه چیز کوچک، خیلی کوچک، بی نهایت کوچک در مقابل فعالیت بی نهایت بزرگ. اگر نبود در دنیا یک دونه شهید به نام حسین ابن علی، کافی بود که هستی بگه آه من رسیدم به هدفم. یک دونه انسان به نام حسین ابن علی. بگذر از باغ جهان یک سحر ای رشک بهار، تازه گلزار جهان رسم خزان برخیزد. بسوزد میلاد مار غمام همدانی باشه، بسوزد شمع دنیا خیشتن را ز بحر خاطر پروانه ای چند. شما که برای میلیاردها دارد دستگاه میسته، برای 5-6 نفر که بیاد بالا، ولو یه نفر دلیلتون چیه؟ کان ابراهیم، بعدش چیه؟ امتن. یعنی کیهان کار میکرد برای ابراهیم، برای ابراهیم کار میکرد. وقت ابراهیم چه داشت؟ ابراهیم منیم اینو داشت. میخواییم هدفی را بفهمیم. پسرم دارم در رویا میبینم سر تو را زب میکنم. تو چه میبینی؟ حیات این شکوفایی را داره. اون وقت میبینی، تو چه میبینی؟ بهره برداری از آزادی در دقیق ترین امر الهی. فنزور مازاترا قال یا ابت افعل ما تو امر ستجدون انشاءالله من الصابرین، انشاءالله من الصابرین. یکی از قنچه های ظریف این حیات صبر است. در مقابل چه؟ حیات را در جوانی از دست انسان گرفتن برای رؤیای پدر بزرگوارش خلیل الرحمن، ابراهیم خلیل الرحمن. میخواییم اینا را صحبت کنیم، ببینیم هدف اینا چیه. خودتون میبینی کم کم دارید از طرح سوال اصلا داره چهره رو عوض میکنه. اصلا مسئله کجا بود؟ ما هدف چی را میخواستیم؟ الان حیات به ما چه داره نشان میده؟ گاهی خدا کنه از این سوالات به ذهن ما بیاد. دیشه بحث کردم با دیگر عرض میکنم، یکی از بزرگان داره به نظر میرسد که با عظمت‌ترین ارزش‌های انسانی مربوط به طرح سوالش بوده تا پاسخش. بکنید، سوال بکنید، در دانشگاه‌ها سوال مطرح کنید، اساتید بزرگوار ما تحریک کنند جوان‌ها سوال کنند. سوال می‌گوید من الان اینجا توقف کردم. سوال معناش اینه نمی‌دانم. توقف است. ولی ممکنه یک جواب این را به حرکت بی نهایت در آورد. شما ماشینتون در مقابل پمپ بنزین هم توقف میکنه، ولی برای نیروگیریه. او آمده الان در بارگاه تو ای معلم عزیز، میگه که نیرو بده، در حال حرکتم. این کمالات اخلاقی و دینی و عرفانی که در هر بره از تاریخ در هر جامعه که تا حدودی برزش های انسانی نایل گشتن در وجود تکاپوگران راستین واقعیت پیدا کردند، هرچند که این تکاپوگران بزرگ در اقلیت بودند. لذا آنان اینجا یه نکته هست، این را میخوام عرض کنم که این شاید انشاءالله در این درسمون خیلی مفید باشه. مهمیش اینجاست که اینها نمیان بگن من در چه حالم. این اشخاص نمیگن، در میان شما نشستن، همین که در بعضی از روایات هم هست، در میان مردم هستن، نمیتونه بگه مگر که از جمعی تعلیم تربیت. نمیتونه بگه من الان در کجام. اولا ظرفیت دریافت کمال را همه نداره، باور خواهد کرد، و ثانیاً وحشت از این که بگوید من در چنین حالم، همان سقوط، همان. اینم یکی از مشکلات کار ما اولاد آدم، نمیاد بگه، نمیتونه بگه، فقط از راه تعلیم تربیت. به قول ایشون ناطقه سوی زبان تعلیم راست، ورنه خود این آب را جویی جداست، می رود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار و تا گلزارها. میاد بشه چه بگه، چه بگه؟ من دیروز هستی با هستی راز نیاز داشتم، دیروز با یه برگ گل هستی را چطور در یه برگ گل می دیدم و با او به راز نیاز نشسته بودم. برادر عزیزم چطور بگه؟ چطور بگوید اگر دنیا در دستم باشه به من بگوین تو امکان داری که الله اکبر بگی، یه دونه الله بگی، دنیا را از تو بگیرم؟ میگی والله میگم. میتونید اینو تحمل کنید یا نه؟ اینه اون شعر رباعی را من زیاد میخونم برای آیان و دوستان. عاشق به جهان در طلب جانان است، معشوق برون ز حیز امکان است، ناید به مکان آن نرود این ز مکان، این است که درد عشق بی درمان است. اویس قرنی میخواد بگه که من چه کردم که پیغمبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به طرف کشور من یمن نگاه کرد، گفت این نیل اشم و نفس الرحمن من الیمن. یک ساربان چه جور بگه؟ به من چه بگه؟ من اینکه سر تا پا کارم پول است، مقام است، شهرت طلبیه، محبوبیت خواستنه. او ایس قرآنی با من چه جور صحبت کنه؟ فرض ببینیم زبانش چیه، لغتش چیه؟ که گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. میخواد این جناب اویس قرنی با ما بیاد الان، بنده بشینم پایین، بیاد بگه جعفر بشین، من میخوام با تو حرف بزنم، من چجور بفهمم لغاتی که او به کار خواهد برد. خرد مومن قدم وین راه تفته، خدا میداند و اون کس که رفته. بله برویم تا ببینیم، برویم جان خودمون رو پیدا کنیم. خرد نمیدونم ماری که این شعر خیلی پخته و ورزیده است. خرد مومین قدم، موم مثل مو، زود در جلو حرارت چیز میشه، زود میشه. خرد نمیدونم ماری که، خرد مومین قدم وین راه تفته، راهی که قرنی ها رفتن، اویس قرنی ها رفتن، راه هایی که مارکشتر ها رفتن، راه هایی که سایر پاکان اولادم رفتن که استثنایی نیستن اگر که در اقلیتن. خرد مومین قدم وین راه تفته، خدا می داند و اون کس که رفته. یه اشکار کارم اینه، بحث فیزیکی نیست که ما را ببرن آزمایشگاه بگن آقا بفرمایید، این مباحث فیزیکی شیمی نیست که ما را ببرن. این در درون ببینید، اگر آخه نیشکر هم نیست، نیشکر را انسان میده قیچی کنه یا با کارت شکرش بیاد بیرون، اما ببریم همین انسان کمال یافته را، این اویس قرنی ها را، این کمال یافتگان و اولاد آدم را در دقیق ترین اتاقای تشریع چاقو بزنیم تمام سلول های این را تکتی کنیم و به دست نخواهد داد. چی داره توش؟ خدایا پروردگارا، حال که ما بین ما و کمال حیات یک نیم پرده خیلی ظریف هم از ها زود شفاف ها زود میشه دید، پروردگارا برای ما یه دیدی این آیت بفرما، از پشت این پرده شفاف کمال را ببینیم. یه دعا هم با دو به چه رز میکنم، بعد از این ما دیدم میخواهیم و بس. بعد از این شست ساله بود لابوش نرفاره میزن گوینده مولوی آقا میگه من فهمیدم میدانم. شست سال بعد دوباره راه هم عوض کنم، مولوی میگه بله آقا جون، بله آقا جان، شست سال بعد از 70 سال اگر اشتباه فهمیده عوض کن برو. همون مسئله که پدرال ما داشتن، ماهی را هر وقت از آبگیری تازه است. بعد از این ما دیدم میخواهیم و بس، تا نپوشد بحر را اون کمال را خاشاک و خس. ما نمیخواهیم غیر از دیده ای، دیده تیزی گشی بگیده ای. به حق حسین خدایا یه دیده بینا بر ما این آیت بفرما. خدایا به حق این عزیزت، به حق این عزیز عزیزانت، به حق این مردی که ما را با این کار بزرگش با جان خودمان آشنا کرده از پروردگارا، ما را با جانمون بیشتر از بیشتر آشنا بفرما. پروردگارا خداوندا این جوانان عزیزمون را که در این چند روز خودشان را به تو نشان خواهد داد، در این چند روز که اصل فطرتشون کجاست، خدایا در مقابل تلاطم های مخرب، خدایا به حسین قسم که به خودت سپردی. من دیگه بیش از این نتوزم از کنم. پروردگارا به حق حسین قسم ادعایی نداریم، اما میدونیم اینا پاکن، به جلالتت قسم این جوانها پاکن. خدایا پروردگارا خودت این جوانهای ما را حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.